أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. خداوند تبارک و تعالی توفیق بندگی خودش به احسن وجه رو به همه ما کرامت بفرماید، معرفت ما، محبت ما به اهل بیت، به قرآن کریم، به بندگی خودش، به خودمون روز به روز بیشتر بفرماید انشاءالله. به ذهن آمد که نکاتی در ارتباط با ماه مبارک رمضان عرض بکنم، اول برای خودم و بعد هم برای همه عزیزانی که بالاخره میشنون این فایل رو. ماه مبارک رمضان همه میدونیم ماه بسیار بزرگی است. در عظمت این ماه همین بس که خداوند این ماه رو به خودش اضافه کرده، فرموده شهری، ماه من. ائمه علیهم السلام در فرمایشات متعدد فرمودن این ماه، ماه خداست. هر چیزی بخواد عظمتی پیدا کنه باید به خداوند منتسب بشه، به میزان انتسابش به خداوند عظمت پیدا میکنه. وقتی در بین ماه ها، در بین 12 ماه خداوند این ماه رو از بین همه 12 ماه منصوب به خودش کرده و انتصاب به خودش داده، این دال بر توحیدی بودن و عظیم بودن و تجلیات بیشتری است از خداوند که در این ماه قرار گرفته. فرصت فوق‌العاده است. ماهی است که ماه میزبانی خداست، همه ما مهمان خدا هستیم و خداوند بر خودش واجب کرد که مهمان خودش رو اکرام بکنه. حتی در ارتباط با نام این ماه که رمضان هست، فرمودن رمضان اسم خداست. خود همین واژه رمضان اسم خداست. فرمودن رمضان رمضان نامیده شد چون ترمز و فیه الذنوب، گناه ها درش آتش میگیره، حرارت میبینه، گناه ها از بین میره درش. و این ماه ماهی است که در حقیقت اسم غفار خدا، اسم بخشندگی خداوند به اهل این ماه بیشتر از ماه های دیگه و زمان های دیگه تعلق خواهد گرفت، بیشتر مشمول رحمت و مغفرت خدا خواهند شد. به خاطر همین در عظمت این ماه فرمودن انقدر این ماه ماه عظیمی است، حتی این نام رو به تنهایی نبرید. مثلا شما میگید شعبان، رجب، ذی‌قعده، اما نگید رمضان، بگید شهر رمضان، ماه رمضان، یا بگید شهر الله. رمضان به تنهایی نگید، نگید رمضان آمد، رمضان رفت، ما در رمضان هستیم. حتی این اسم رو راضی نشدن به استخفاف و به کوتاهی نام ببریم. این داله بر عظمت این ماه هست. اگر چشممون باز باشه، این که عرض میکنم چشم ما باز باشه، لازم نیست یک حقایق عجیب و غریبی در ذهن بیاد، همین اعتقادات، همین تفکرات حقی که داریم. چشم ما اگه باز باشه میبینیم که عالمی پشت این عالم هست. همه چیز منحصر در این عالم دنیا و در این ظواهری که ما میبینیم نیست. امور منحصر به این زمانیات و مکانیاتی که ما در این دنیا درک میکنیم نیست. همه ما معتقد به این موضوع هستیم. همه چیز پول نیست. همه اون چیزی که خدا ما رو برای اون چیز خلق کرده همین نیست که تو دنیا به فکر این باشیم که خوش بگذرونیم یا سلامت باشیم، مثلا بیماری به ما نرسه، اینها نیست. اینها رو کسانی که معتقد به خدا نیستن هم مراقبش هستن، درک دارن، اینها امور دنیوی است. کفار، ملحدین، زنادقه، اونها هم قائل هستن پول چیز خوبیه، کار کردن، سلامتی، رفاه، آسایش. اگر نگاهمون منحصر به اینجور امور باشه ما اهل دنیاییم، بلکه اهل آخرت اینطور نیستن. اهل آخرت نگاهشون به آخرته، دنیا رو برای آخرت میخوان. اگه سلامتی میخوان برای خدا میخوان، اگه پول میخوان برای خدا و برای بندگی خدا میخوان. اهل آخرت کسایی هستن که یقینشون به وعده های الهی بیشتر از یقینشون به اون چیزهایی که میبینند با چشم خودشون هست. مثلا ما داریم میبینیم الان امور رو، داریم با چشم رو میبینیم، رنگ ها رو میبینیم، تصاویر رو میبینیم، رفت و آمد ها رو میبینیم، حس میکنیم. اهل آخرت کسانی هستند که اعتقادشون به بهشت، اعتقادشون به وعده های الهی، اعتقادشون به جهنم، اعتقادشون به عالم آخرت، به عالم برزخ، به عالم احتضار، اعتقاد اینها بیشتره، یقینشون بیشتره نسبت حتی به اون چیزی که خودشون میبینن. اینها میشن اهل آخرت. پس باید باور بکنیم، باید یقین با یقین وارد این ماه بشیم. وعده هایی که فرموده، مثلا فرمودن شیاطین قل و زنجیر میشن، نفس های شما تسبیح میشه در این ماه، اوصافی که برای این ماه فرمودن. خداوند تبارک و تعالی ملائکه رو میفرسته به آسمان زمین، هر شب تا صبح اینها دنبال تائب، دنبال استغفار کننده، دنبال اهل توبه میگردن. کسی که حساب خودش رو صاف کرده باشه در اعتقادات، براش روشن این امور هست، این امور روشنه، واضحه، شک در این امور نداره. وقتی میبینه حضرت صادق علیه السلام مثلا مطلبی در ارتباط با ماه رمضان فرموده، امیرالمومنین فرموده فلان دعا رو بخون، فلان کار رو انجام بده، یا در این ماه خوندن قرآن کریم هر یک آیش برابر با یک ختم قرآن هست، اصلا ذره ای شک نمی کنه. روشن اینها رو اعتقاد می ورزه انسان، انسان مؤمن، انسان اهل آخرت. ماه عظیمی است، باید با یقین وارد این ماه شد. قدم اول اینه که انسان با یقین به فرمایشات اهل بیت، با یقین به دستورات الهی. اگر فرمودن 30 روز 29 روز روزه بگیرید، این واجب هست بر شما، حتما در نهایت مصلحت بوده برای ما، حتما لازم هست بگیرید. روزه ماه مبارک رمضان در روایت داره بر همه انبیا واجب بوده، یعنی تمام انبیا این ماه رو روزه می‌گرفتن. خیلی مطلب بزرگی است، انقدر این روزه فواید داره. خداوند نخواسته از امت‌های قبلی، از انبیای امت‌های قبلی فوت بشه این فضیلت. خیلی مهمه، خداوند انقدر به امت پیغمبر ارزش قائل شده، انقدر امت پیغمبر رو اکرام کرده که نخواسته به هیچ وجه روزه ماه مبارک رمضان از اینها فوت بشه. اون چه که بر انبیاء خودش خواسته و بر انبیاء خودش واجب کرده، فقط بر امت پیغمبر ما واجب کرده، بر امتهای قبلی واجب نبوده. این لطف خداست، باید خدا رو شکر کنیم که خداوند تبارک و تعالی چنین لطفی به ما کرده است که روزه ماه مبارک رمضان رو بر ما واجب کرده، در حقیقت منت به ما گذاشته که چنین لطفی در حق ما کرده. حالا در ارتباط با ماه مبارک رمضان مطالب زیاد هست، مثلا تقدیرات جمیع ایام سال در این ماه انجام میشه، تکالیف شرعیه در این ماه تقدیر شده، قرآن کریم در این ماه نازل شده، مسائل مختلفی هست. من چند نکته خیلی مهم و کلی در ارتباط با ماه مبارک رمضان عرض میکنم فعلا در این جلسه کوتاه، بعد باز انشاءالله با جلسات بعدی اینها رو تکمیلش میکنیم. در کل عمده در ماه مبارک رمضان اموری که ما باید رعایت بکنیم، البته خیلی هست، دستورات، مستحبات، آداب، اینها زیاد هست، اما به طور کلی بنده در 5 مطلب خلاصه کردم مطالب رو، اون چی که اهم به مطالب هست. اولین مطلب ارتباط قوی ما با امام زمان هست در این ماه، یعنی ما باید ماه مبارک رمضانمون، روزه هامون، قرآن هامون، دعا هامون، نماز هامون، عباداتی که انجام میدیم، همه بوی ولایت داشته باشه، همه پر از روح ولایت باشه. باید خود ارتباطمون با امام عصر در این ماه قوی تر باشه. صاحب این ماه هست حضرت، جدای از این که اصلا پاداشی به ما بدن یا ندن، از سر محبت، از سر علاقه به ولی خدا. تمام حقایق عالم خلاصه در امام زمان است. خلیفت الله است، وجه الله است، تمام امور به دست اوست. اوست محل نظر اصلی خدا، هیچ کس محل نظر خدا نیست امروز الا امام زمان. حضرت تنها کسی است که خداوند عالم این عالم رو به خاطر او سر پا نگه داشته. او یک نفره وزنش از کل عالم بیشتره نزد خداوند. پس باید خودمون رو وصل کنیم به امام زمان، به مقداری که متصل به امام زمان بشیم مشمول رحمت و عنایات و نظرهای الهی میشیم. و الا اگر انسان ارتباطش با ولی خدا ضعیف باشه و کم باشه و سست باشه، هر چی قرآن بخونه، هر چی نماز بخونه، هر چی دعا کنه، هر چی روزه بگیره، هیچ فایده‌ای براش نداره یا فایده بسیار کمی براش داره، بهره بسیار کمی داره. پس مطلب مهم اینه که اون رکن اصلی این ماه، چه در شب‌های قدر چه در کل ماه، ارتباط با امام زمان است. بر همه ما لازم است ساعاتی، دقایقی، لحظاتی رو خلوت کنیم، صدای موبایلمون بسته باشه، مزاحمات تعطیل باشه، نیمه شبی باشه، بعد نمازی باشه، در حال خلوتی باشه، با لباس تمیز، عطر زده، وضو گرفته، با حالت طهارت بشینیم در اتاق خودمون، در خلوت خودمون، زیارت کنیم امام زمان علیه السلام رو، سلام بدیم به امام عصر، درد دل کنیم با حضرت، توسل کنیم، فکر بکنیم در فضائل امام زمان، تفکر بکنیم در مقامات امام زمان، جایگاه امام زمان، فکر بکنیم در تقصیرهایی که نسبت به حضرت داشتیم. و فرض بکنیم که مجلس خصوصی دو نفره است، حضرت تدارک دیدن، ما هم در اون مجلس شرکت کردیم، برای ما مجلس تدارک دیده شده، در همون خلوت خودمون یک اتصال با امام عصر باید هر روزه داشته باشیم. این نکته اول، البته عرض کردم این نکته خودش مطالبی داره، دستوراتی، آدابی، مسائلی هست، بنده اجمالش رو عرض کردم. این نکته اول در ارتباط با ماه رمضان. نکته دوم بحث قرآن کریم هست که اصلا هر چیزی بهاری دارد، بهار قرآن ماه مبارک رمضان. قرآن به همون دلیلی که ارتباط با امام عصر واجب است و لازم است و مهم است، به همون دلیل قرآن هم همین کلام خداست. قرآن هم خلیفه خداست. قرآن هم ظهور دیگری از امام عصر است در عالم کلمات و حروف. قرآن کریم مهیمن بر همه کتب آسمانی است. باز صحبت در قرآن کریم زیاد است. اجمالش به اینه که بدانیم کل قرآن خلاصه می شود در بیان حالات سلسله نور و سلسله ظلمت. کل قرآن کریم، هر آنچه در قرآن آمده، یا صحبت از خوب و خوبی هاست، خوبها و خوبی هاست، یا صحبت از بدها و بدی هاست، یا صحبت از توحید است یا شرک، یا صحبت از مقامات توحیدی است یا مقامات شرک و نفاق و کفر، یا صحبت از موحدین است یا صحبت از مشرکین و کافرین و منافقین، یا صحبت از اهل بهشت است یا صحبت از اهل جهنم. در ارتباط با قرآن کریم بیش از این که باید توجه داشته باشیم به کثرت قرائت قرآن، باید بیشتر توجه داشته باشیم به تدبر در معانی قرآن، که کل قرآن با همه این چوناتی که عرض شد، دو قسمتی که شد، یا بیان مقامات و فضائل و کرامات و جایگاه های ائمه علیهم السلام و شیعیان اونهاست و دوستان اونهاست، و یا بیان خباثت ها و رذالت ها و درکات و پستی های دشمنان اونها و دوستان دشمنان اونهاست. کل قرآن در این موضوع خلاصه میشه. خود حضرت صادق علیه السلام فرمود ان الله جعل ولایتنا قطب القرآن و قطب جمیع الکتب. ولایت ما اهل بیت قطب قرآنه و قطب همه کتاب های آسمانی است. این رو باید توجه کرد در ارتباط با قرآن کریم. این قرآن کریم رو که دست میگیریم، گویا امام زمان رو روی دست گرفتیم، گویا امیرالمؤمنین رو روی دست گرفتیم. این قرآن کلام خداست، وجه خداست، خلیفه خداست روی زمین. یک طرفش به دست خداست، یک طرفش در سینه ولی خداست، امام زمان. به ما هم توفیق دادن که باهاش ارتباط برقرار کنیم، باید احترامش بکنیم قرآن کریم رو، در نهایت احترام، بوسیدن، به چشم گذاشتن، روی سر گذاشتن. خدای نکرده قرآن روی زمین باشه مثلا، یا در جایگاهی باشه حالت بی احترامی باشه، باید بخونیم، لذت ببریم. وقتی حالات اهل بهشت در قرآن رو میخونیم، خدا رو شکر کنیم که ما اهل بهشتیم، فعلا اهل ولایتیم الحمدلله، و از خدا بخوایم برای ما دوام داشته باشه این موضوع و ما عاقبت به خیر باشیم. وقتی اهل جهنم رو میخونیم خدا رو شکر کنیم که اهل جهنم نیستیم، اهل ولایت دشمنان اهل بیت نیستیم، با دشمنان اهل بیت دشمنیم، و از خدا بخوایم اینو برای ما حفظ کنه، ما اهل جهنم نشیم، اهل ولایت اعدای اهل بیت نشیم. وقتی قرآن کریم رو میخونیم باید توجه به این مسائل داشته باشیم حتما. اون وقت با تفکر در آیات کریمه قرآن، با تدبر در آیات کریمه قرآن، به کمک فرمایشات اهل بیت، تفاسیر اهل بیت، تا جایی که میتونیم باید در این ماه قرآن بیشتر بخونیم. یکی از برنامه‌های روزانه ما باید باشه. بنده گمانم اینه اقلن باید روزی یک جز قرآن تلاوت بشه. وقت باید بذاریم در این ماه مبارک. وقتی رو باید مشخص منظم، مخصوصا اگه باشه بهتره. یکی از وقت‌های بسیار بسیار خوبش بین الطلوعینه. بسیار بسیار عالیست که کسی بتواند بین الطلوعین روزی یک جز قرآن بخونه. بیشتر هم بتونه انسان بهتر. بتونه قرآن رو هدیه کنه به امام عصر علیه السلام، هدیه کنه به شیعیان کامل امام زمان، بزرگانی که مایه خوشحالی قلب امام زمان هستن در این عالم، چه بهتر. خوشا به حال کسی که بتونه با خلوص نیت و با حقیقت وجود این کار رو انجام بده. این هم باز بحث قرآن کریم مسائلی داره که حالا انشالله کم کم شاید مسائلی عرض بکنیم باز. پس نکته اول ارتباط با امام زمان علیه السلام بود، نکته دوم در ارتباط با قرآن کریم بود، نکته سوم بحث دعاست. یکی از ارکان این ماه دعاست. دعا روح بندگی است اصلا. تمام بندگی به خواستن است. من از خداوند بخواهم، من با خداوند مناجات کنم، با او حرف بزنم، بدیهای خودم رو اقرار کنم، توبه کنم، استغفار کنم، دعا کنم. این عمده، این مخ عبادته، ریشه بندگی اصلا در دعاست. این هم بحث هایی داره. نکته اصلی در دعا، فقط نکته که عرض بکنم که بریم در نکته بعد، نکته اصلی در بحث دعا هم کیفیت دعاست. یعنی چی؟ یعنی اینکه با اقبال نفس دعا کنم، با نشاط، با توجه دعا بکنم، نه اینکه صرفا زیاد دعا بخوانم یا زیاد حاجت بخواهم. عمده مطلب اون ایجاد حال و توجه و اون حالت بندگی در انسان ایجاد بشه. در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی از اون میخواهیم حوائجی بخواهیم. خودش لطف کرده به ما، امر کرده که از من بخواهید. به دستور خودش میخواهیم این کار رو انجام بدیم. در ادعیه هم همینه. کثرت ادعیه اولویت ندارد. نوع ادعیه، مزامین ادعیه، کیفیت ادعیه و دعا خواندن اولویت دارد. باید دعا رو انتخاب کنیم. باید ببینم با حال من، با معرفت من، با نگاه من چه دعایی مناسب تر است. صرف این که حالا یه دعایی ائمه علیه مثلا ثواب زیاد درش بیان کردن، این دلیل نمیشه که من این دعا رو بردارم حتی لزوماً یک سره بخونم و هیچی ازش نمیفهمم، ولی هیچ ارتباطی نمیتونم باش برقرار کنم. این هم البته باید با علمای دین فرد سوال کنه، مشورت کنه، با کسانی که عالم ربانی هستن، فقیه هستن، جهات متعدد دینی رو متوجه هستن، یک بعدی نه چند بعدی، با ابعاد کامل امور دینی رو مسلط هستن، باید انسان بخواد که چه دعایی مناسب من هست، چه تعقیباتی برای نماز مناسب من هست. همونها رو انسان انتخاب بکنه با توجه و با اقبال نفس، اونها رو بخونه و حال خوبی داشته باشه، حال خوبی براش حاصل بشه انشاءالله. لذا فرمود خدا دعای قلبی رو که اون قلب لاهی و ساهی هست، در حال لحوه، حواسش پرته یا توجه نداره یا دنبال این هست که کی تمام میشه، مثلا دعا کی تمام بشه زودتر، این دعا رو خداوند اجابت نمی کنه. پس نکته اصلی در دعا هم این نکاتی بود که عرض شد. نکته چهارم در ارتباط با ماه مبارک رمضان اینه که نص فرمایش امیرالمومنین علیه السلام که جان عالم فدای حضرت، فرمود به صراحت، فرمود در بین نماز و دعا و همه اینها افضل اعمال در ماه مبارک رمضان ترک معاصیه و استغفار. ترک معاصی، ترک معاصی بسیار بسیار مهمه. 30 روز انسان تمام هم و غمش رو به کار ببره، گناه نکنه، غیبت نکنه، حرف بیهوده نزنه، دل کسی رو از خودش نرنجاند، نسبت به نامحرم، نسبت به موسیقی، صدا و سیما الا ماشاءالله موسیقی های حرام هست درش. باید انسان توجه بکنه تا میتواند از این امور دوری کنه، تا میتواند از تلف شدن وقت، از بین رفتن عمر دوری بکنه. کسی اگر اهل کاسبی از اهل درآمد هست، باید انسان توجه به این جور امور بکنه. خدایی نکرده مال حرامی، شغل حرامی، کار حرامی، همسرها نسبت به یکدیگر، مخصوصا زنها نسبت به مردها وظایف سنگینی دارن، متاسفانه رعایت نمیشه، در جامعه تعالیم مناسب داده نمیشه. این خب حالا صحبت زیادی داره که جاش الان نیست. اجمالا فرمایشات اهل بیت رو میتونید در اینترنت سرچ بکنید، به راحتی به دست میاد. نگاه بکنه انسان وظایفش رو انجام بده، تا آقایون هم همینه، اونها هم وظایف سنگینی دارن. بعد انسان سعی بکنه در این ماه به نگاه معاصی و وظیفه و امور دینی نگاه بکنه. به اینجور امور مادر نسبت به فرزندان وظایفی دارد، پدر نسبت به فرزندان وظایفی دارد، فرزندان نسبت به پدر و مادر وظایفی دارد. باید در این ماه هر کسی سعی بکنه به تمام هم و غم واجبات خودش رو انجام بده، محرمات رو ترک بکنه، که امیرالمومنین فرمود افضل اعمال در این ماه هست. انسان سعی بکنه که روزه انسان منحصر نشه به گرسنگی و تشنگی. در حقیقت باطن انسان هم روزه بگیره، قلب انسان هم روزه بگیره، زبان انسان هم روزه بگیره، چشم و دست و گوش و پای انسان هم روزه بگیره از اون چی که خداوند دوست نداره. مطلب بعدی هم که با توجه به این بیماری و این مسائلی که پیش آمده به عنوان نکته پنجم عرض میکنیم، توجه به فقراء از مؤمنین است، از سادات و غیر سادات. اگر کسی خمس به گردنش هست، حتما سعی بکنه ادا بکنه. اگر تا حالا کسی انجام نداده یا به گردنش هست، کوتاهی نکنه انسان در این جور امور. اگر کسی زکات به گردنش هست، روستایی داره، نمیدونم زمینی داره، غلات و اینجور امور، زکاتشو بده. اگر اینها الحمدلله به گردنش نیست، سعی بکنه با اضافی مالش میتواند به بقیه هم کمک بکنه. هر کسی با این شرایطی که پیش آمده و میبینید که شغلهای زیادی رو به کساد رفت، رو به تعطیلی رفت، عده زیادی هستن نیازمند هستن، انسان به گرده پیدا بکنه، به اینها کمک بکنه، توجه به فقرا وسعت ایجاد بکنه براشون. خاروبار الان گروه های متعددی هستن، خاروبار جمع میکنن، وسائل جمع میکنن، خوراکی جات، بسته‌بندی، زحمات میکشن که بالاخره به دست اهلش برسه. حالا اینایی که گفتیم ارتباط با امام است، قرآن کریم، دعا، ترک معاصی و استغفار و توجه به فقرای مؤمنین، همه این پنج مورد هم باز خودش ظاهری دارد، باطنی دارد، اسراری دارد، حقایقی دارد، جهات گوناگونی دارد. مشخصا همه رو توی جلسه و حتی در جلسات طولانی هم نمیشه بیان کرد. سعی میکنیم انشالله اگر توفیق بود و شرایط مهیا بود، البته وعده نمیدیم، اما سعی میکنیم باز کلیپ های دیگه ای، نکات دیگه ای که به ذهن میاد در لاولای فرمایشات اهل بیت اینها رو آماده بکنیم، منظم بکنیم، در طول روزهای ابتدایی ماه انشالله تقدیم بکنیم. برای همدیگه دعا بکنیم، برای مؤمنین دعا بکنیم، برای فرج حضرت دعا بکنیم، برای حفظ ایمانمون و مسئول موندن از شبهات دعا بکنیم. انشالله خداوند تبارک و تعالی ادامه عمر ما رو بالکل همش رو در راه بندگی خودش و اطاعت خودش مقدر بفرماید. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین.